بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين أرباحنا لتراب مقدمه الفداء. أولا شب وفات حضرت فاطمه معصومه حضرت ستی بنت باب الحوائج الالله سلام الله علیها را خدمت همه زوار این کریمه اهل بیت تسلیت عرض میکنم. من سه تا مطلب را در این شب رحلت این بزرگوار خدمتون تقدیم میکنم. نکته اول یک توضیح خیلی کوتاهی درباره حضرت معصومه و اینکه شناخت و معرفت بیشتری نسبت به این بزرگوار داشته باشیم، و دو تا مطلب هم درباره تأثیر حضرت معصومه سلام الله علیها بر قم و فرهنگ قم. اما مطلب اول، حضرت معصومه سلام الله علیها در میان فرزندان امامان علیهم السلام از جایگاه بالایی برخورداره. تعبیرها و نکات و ویژگی‌هایی که ائمه علیهم السلام درباره حضرت معصومه فرموده‌اند درباره کمتر امامزاده‌ای وجود داره، یا بلکه می‌شود گفت هیچ کدام. ما امامزاده‌ای نداریم که این گونه زیارتنامه‌ای از خود ائمه اطهار علیهم السلام درباره زیارتش نقل شده باشه اون گونه که زیارت حضرت معصومه است. یعنی زیارت حضرت معصومه رو خود ائمه اطهار فرمودن این گونه زیارت کنید، در حالی که زیارت‌های بسیاری از امامزاده ها بلکه تمامی امامزاده های دیگر و حتی بعضی از امامان از معصومین علیهم السلام نقل نشده. نکته دیگر اینه که اگر مقام و شخصیت حضرت معصومه رو کسی بخواد بشناسد، امام رضوان الله علیه یک قصیده ای در مدح حضرت معصومه داره. حضرت معصومه رو با حضرت زهرا سلام الله علیها مقایسه کرده و مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها اون گونه است که ام الائمه است و امامان علیهم السلام حضرت زهرا رو حجت بر خود می‌دانستند. حضرت معصومه کسی است که قابل مقایسه است با فاطمه زهرا سلام الله علیها، و این خود جایگاه بالای فاطمه معصومه رو نشان می‌دهد. از موقعی که حضرت معصومه به قم تشریف آورد، که شاید حالا اشارم بکنم که برای چی به این شرط تشریف آورد، قم شد حرم اهل بیت علیهم السلام، و الا تا قبل از حضرت معصومه قم حرم اهل بیت نبود. فرهنگ اهل بیت رو حضرت معصومه به این شهر آورد. علت اصلی مهاجرت حضرت معصومه از مدینه به قم هم برای ما روشن نیست. قدر مسلم فقط اینه که با یک نامه ای که امام رضا علیه السلام به حضرت معصومه نوشتند، به دنبال اون نامه حضرت معصومه حرکت کرد. محتوای اون نامه هم معلوم نیست، اما به قدری اون نامه مهم بود که اون روزی که نامه رسید دست حضرت معصومه یا همون روز حرکت کرد یا فردا صبحش، یعنی هیچ تأخیری نیفتاد برای اینکه آماده بشوند. امام رضا علیه السلام هم به قدری این مسافرت براش مهم بود که حتی آورنده نامه رو امام هشتم کروکی منزل حضرت معصومه رو برای او کشید، که وقتی وارد مدینه می شود برای پیدا کردن حضرت معصومه سلام الله علیها هیچ منتظر و معطل نماند. حضرت معصومه چنین مقامی داشت که شاید 7 ساله بود، در 7 سالگی جواب سوالات فقهی مردم را می گفت. در سن 8 سالگی محدثه بود و تعدادی از روایاتی که در موضوع امامت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست از طریق حضرت معصومه نقل شده، و این هم نشان دهنده میزان عفت و کرامت حضرت معصوم است که احادیثی که حضرت معصوم نقل کرده تو سند این احادیث نوعا مرد نیست. احادیث را از طریق خانم هایی که سادات و هاشمیات بودند از طریق اونها نقل کرده. همچنان که موقعی که حضرت معصومه وفات یافت و اینجا دفن شد، تا قرنها کسی رو که مرد باشه توی حرم دفن نمی کردند، صرفا به عنوان احترام شخصیت حضرت معصومه سلام الله علیها. حضرت معصومه وقتی حرکت میکنه، دقیقا ما نمیدونیم تو کاروان حضرت چه کسانی بودند، اما بعضیا گفتند که احتمالا 60 نفر همراه حضرت معصومه از مدینه حرکت کردند و زعیم این کاروان خود حضرت معصومه بود. بعید از حضرت معصومه بدون چند محرم این مسافرت از مدینه تا اینجا را طی کرده باشه. وقتی که به ساوه میرسند، در ساوه درگیری پیش میاد، جنگی رخ میدهد، تمامی همراهان حضرت معصومه اونجا شهید شدند و الان هم در اطراف ساوه جایی هست به عنوان مرقد 60 سید که همراهان حضرت معصومه بودند. افرادی تو بعضی از کتاب‌های تاریخی این را ادعا کردند که حضرت معصومه در ساوه مسموم شد و وقتی که مسموم شد حرکت کرد و تشریف آورد به شهر قم و 17 روز در اینجا بود تا به شهادت رسید. این مدرک و سند تاریخی داره در کتاب الحیات السیاسیه للامام رضا علیه السلام، این رو به عنوان حدیث هم نقل کرده. اما حالا چقدر قابل اعتماد مطلب دیگری است، ولی به هر حال ادعای شهادت حضرت معصومه و مسموم شدنش در بعضی از کتاب‌ها و منابع آمده. اینکه چرا حضرت معصومه به ایران تشریف آورد و چرا این مسیر رو انتخاب کرد، جالب اینه که ما هنوز دقیقاً مسیر حرکت امام هشتم علیه السلام رو نمی‌دونیم. بعضیا گفتن امام هشتم سلام الله علیه از مسیر کبیر لوط حرکت کرد، بعضیا مسیر امام هشتم را از قم میگویند، بعضیا مسیر امام رضا را از طریق یزد و طبس میدانند. مسیر حرکت امام رضا علیه السلام دقیقا مشخص نیست، حتی اینکه چه حوادثی توی کویر لوط در طول مسیر امام رضا علیه السلام رخ داد، اما مسیر حرکت حضرت معصومه دقیقا منزل به منزلش مشخصه که ایشون از چه مسیری تشریف آوردند تا به ساوه رسیدن. اما هدف از این سفر چه بود؟ آیا صرفا دیدار امام رضا علیه السلام بود یا مسیری را امام هشتم علیه السلام برای خواهرشون ترسیم کردن که مسیر ترویج فرهنگ تشیع باشه؟ و اینکه حضرت معصومه توی این مسیر هر کجا می آمد سخنرانی می کرد. کتابی هست به نام بلاغات النساء، زنانی که سخنورند توی این کتاب معرفی میکنه. میگه یکی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خطیب بود، زینب کبرا خطیب بود، سکینه دختر امام حسین علیه السلام خطیبی بسیار توانا بود و یکی هم حضرت معصومه. اینکه حضرت معصومه رو به عنوان خطیب معرفی میکنن معلوم میشه ایشون در جاهای مختلف سخنرانی میکرده و نکاتی رو بیان میکرده برای مردم. حالا محتوای اونها خیلی اندک برای ما نقل شده. به هر حال حضرت معصومه سلام الله علیها وقتی که به قم تشریف میآورند در میدان ستیه، اونجا 17 روز بودن، موسای خزرج ایشون حضرت معصومه رو برد به منزل خودش، منزل خودش را وقف کرد برای حضرت معصومه و خودش رو اعلام کرد که من خادم و نوکر شما هستم. بقیه قومی ها هم آمدن منازل و باغهای خودشون را و اینجایی که الان شما نشستید که اون زمان به اینجا میگفتن باغ بابلان، صاحب این باغ اومد این باغ را وقف کرد برای حضرت معصومه. وقتی هم که حضرت از دنیا رفتن اینجا آوردند و حضرت رو در این مکان دفن کردند. وقتی هم که حضرت معصومه اینجا از دنیا رفت، 3 دختر امام نهم آمدن به دنبال حضرت معصومه که این حرم را اولین پایه‌گذارش جناب زینب دختر امام جواد این حرم رو بنیان گذاری کرد و خودشون هم داخل همین ذریح مطهر مدفونه. بعد ازشون هم دو تا خواهر دیگرشون و بعد هم دختر امام هادی علیه السلام، دختر امام دهم، اینها همه آمدند و اینجا مدفونند داخل این ذریح مطهر. پنج دختر امام مدفونند، دختر بدون واسطه. این جمله اول. و اما جمله دوم، تأثیر حضرت معصومه بر فرهنگ این شهر. اگر کسی با تاریخ آشنا باشه، معبد آناهیتا در قم بوده. معبد آناهیتا رو اگر کسی شرح حالش رو بدونه، میدونه که یعنی چه نوع فرهنگی توی قم وجود داشته. اما وقتی که اشعریین آمدند، اشعریین کسانی بودند که پیغمبر اکرم درباره اونها فرمود الاشعریون منی، اشعریون مال منند، از پیغمبر اکرم. اشعریون خانواده‌ای بودند اصالتا مال یمن، دوستداران اهل بیت علیهم السلام بودند. وقتی که مورد تهدید و ظلم حجاج ابن یوسف واقع شدند، کسی که رهبر اینها بود به نام احبس، ایشون حرکت کرد و آمد به قم و فرهنگ تشیع از اون زمان توی این شهر شروع میشه. به دنبال ایشون اشعریون دیگر و سادات حرکت میکنن بیاین به قم. کسانی که اولین احادیث اهل بیت رو به قم آوردن اینها نبودن، اما اینا کسانی هستند که اولین شیعیان قمند و قم به برکت این حضرت معصومه چنین جایگاهی پیدا کرد. همیشه تو خانه امام دهم و امام یازدهم قومی ها نماینده داشتند. مثل اینکه مثلا فرض کنید یک کسی همیشه تو دفتر مقام معظم رهبری بنشینه، بگه من میخوام فقط دستورات ایشون را بنویسم، به مثلا ارتش ابلاغ کنم یا به سپاه دستور بده. قومی ها همیشه اینجور حالتی داشتن نسبت به امام دهم و امام یازدهم علیهم السلام. احمد ابن اسحاق اشعری قومی نماینده قومی ها بود تو خونه امام عسکری، یعنی تو خانه امام عسکری یک نماینده قوم همیشه حضور داشت که هر دستوری امام دهم یا امام یازدهم علیهم السلام داشتن، این فوری به قوم ابلاغ میکرد. وقتی امام نیاز به پولی داشت، به قوم خبر میداد که پول بفرستن برای امام. وقتی امام حدیثی رو بیان میکرد، فوراً اولین جایی که حدیث امام عسکری میرسید شهر قوم بود و اون نماینده قومی ها به قوم ابلاغ میکرد. یعنی اینها برکت حضرت معصومه بود که تو خانه اهل بیت نماینده گذاشته بودند برای اینکه افکار و اندیشه های اهل بیت علیهم السلام رو تبلیغ و ترویج بکنند. اولین اثری که حضرت معصومه بر فرهنگ قم گذاشت، مسئله تهدیدات نرم و مقابله با تهدید نرم بود. ببینید، جمهوری اسلامی 8 سال اول جمهوری اسلامی یا 9 سال اول همش درگیر جنگ با صدام و با دشمنان بود. اینو بهش میگن جنگ سخت. اما دهه دوم و سوم و الان دهه چهارم انقلاب دوران جنگ نرمه. یعنی الان دشمن اسلحه نکشیده با ما به جنگ، اما با فکر، اندیشه و فرهنگی که توی ایران وجود داره با این دارن مبارزه میکنن. یعنی مبارزه فرهنگی با اعتقادات و باورهای دینی. حضرت معصوم سلام الله علیه ها اولین کاری که توی قم کرد این بود که یک نوع اعتماد به نفسی به شیعیان و به اشعریینی که تو قم آمده بودن دادند. این اشعریینی که آمدن تو قم جمعیت بسیار اندکی بودند. جمعیت غالب قوم غیر اونها بودند و اصلا مسلمان نبودند، اما حضرت معصومه سلام الله علیها این کارو کرد. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. حضرت معصومه یک باور و اعتماد به نفسی به مردم داد. پیغمبران خدا علیهم السلام همگی دنبال این بودند که به مردم اعتماد به نفس بدهند. هر پیغمبری این گونه عمل میکرد. حضرت نوح علیه السلام رو زمین خشک داشت کشتی میساخت، مردم جوانا میومدند و بنا میکردند بخندند، میگفتند اینا ببین رو زمین خشک جایی که اصلا نهری هم وجود نداره داره کشتی میسازه. اما حضرت نوح علیه السلام یک ایمانی داشت، یک اعتماد به نفسی داشت و به پیروان خودش چنان اعتمادی داد که به کلام خدا، به گفتار خدا اعتماد داشته باشید و باور کنید که حق با شماست، حق پیروزه. پیغمبران دیگر همینجور. حضرت زکریا را با اره سرش را بریدند، حضرت یحیی علیه السلام را اونگونه سرش را هدیه می بردند برای فسقه و کفره. ولی این پیغمبران با اینکه اینقدر در مزیقه بودند که مثل حضرت عیسی علیه السلام اگر به 12 نفر اعتماد میکرد، 12 نفر در کل جمعیت برش قابل اعتماد بود، اما همیشه پیغمبران به همین جمعیت اندک اعتماد به نفس میدادند. نترسید، دشمن چیزی جز مثل یک کفی روی آب بیشتر از این نیست. هیچ کس تصور نمیکرد آمریکا سالها بود سرمایه گذاری میکرد روی کشور عراق و افغانستان، چون این دو تا کشورند که فرهنگ تشیع و شیعه در کنار ایران اینجاها نفوذ داره. همه مبارزات آمریکا و سرمایه گذاریشون هم برای این بود که شیعیان رو تو این سه تا کشور کنترل بکنن. یک مرتبه از جایی که اصلا فکرشو نمیکردند حرکت و خیزش انقلابی و بیداری مسلمان‌ها آغاز شد. پیغمبران علیه السلام اومدن به مردم اینجور چیزی را بگویند. همیشه بدانید که حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشا. اون موقعی که کارد به استخوان میرسد، اون موقع بدونید خدا فرجش رو نزدیک میکنه و اون موقع خدا دست مردم رو میگیره. پیغمبر اکرم توی جنگ تبوک 25,000 سرباز داشت. یک کسی اومد گفت یا رسول الله خیلی وضعیت خوب شده، سرباز زیاد داری. پیغمبر فرمود که برو ببین چند نفر منافقن، چند نفر مؤمن باقی. این رفت و اومد گفت یا رسول الله از این جمعیتی که دور شما هستن 25 نفر مؤمن واقعی هستند، یعنی 1,000 اینها. اما پیامبر همون 1,000 رو که داشت اینجوری بود که و یستن به اونه که حقون هو قل ای و ربی انهو لحقون مثل ما انکم تنتقون. اینقدر پیغمبر اعتماد به نفسش زیاد بود. معنای اعتماد به نفس اینه که ما میتوانیم. اینجوری نیست که دشمن چیزی بیشتر از ما داشته باشه. ما میتوانیم فرزندان خودمون را به عنوان اولیاء خدا تربیت کنیم و برسانیم. ما میتونیم توی اقتصاد رشد بکنیم، توی صنعت رشد کنیم، توی فرهنگ رشد کنیم. ما میتونیم تأثیرگذار روی همه دنیا باشیم. ابو ریحان بیرونی 1,000 پیش یک کتابی نوشته فارسی. اول کتاب میگه اگر کسی به من بگوید چرا فارسی نوشتی نه عربی، میگویم به خاطر اینکه زبان ایرانی و زبان فارسی زبان علمی دنیاست. یعنی این اعتماد به نفس یکی از اهداف بزرگ پیغمبران و امامان و اولیاء خدا بوده که همیشه به مردم این باور را بدهند که مردم بدونید کارهای بزرگ را میتوان انجام داد. زمان طاغوت اینطوری بود که اگر کسی یک صنعتی رو اختراع میکرد دستگیرش میکردند و زندانش میکردند. جمهوری اسلامی و امام آمده که بگوید هر کسی که یه اختراعی داره او را تشویقش میکنیم، یعنی اعتماد به نفس به مردم بدهند. اون زمان بسیاری از کتابها ممنوع بود چاپش. اگر یک کسی مثل آیت الله بروجردی بسیار قدرتمند میشد میتونست یک کتاب چاپ بکنه. الان هر ناشری و هر شخصی و هر کسی میاد کتابهای دینی چاپ میکنه. این اون اعتماد به نفسی که حضرت معصومه سلام الله علیها دنبالش بود بگوید خانم ها می توانند درس بخونند، می توانند مجتهد بشوند، می توانند صاحب نظر بشوند تو مسائل دینی، می شود مکتب قرآن گذاشت، مکتب حدیثی ترویج و تربیت کرد. این نکته اول به عنوان اولین تأثیر حضرت معصومه بر این شهر. در یک شهری که هیچ سابقه اسلام وجود نداشت، یه مرتبه این شهر می شود جایی که حرم اهل بیت بشه. سابقه قم در اسلام و تشیع کم بود، اما شد الگو و چراغی که به همه دنیا نور افشانی بکنه. امروز رو نمیگم، همون قرن دوم و سوم رو عرض بکنم. اون زمان قم به جایی به برکت حضرت معصومه رسید که دیگران تو شهرها کتاب می نوشتند، نواب اربعی امام زمان می گفتند کتاب را ببرید قم، اگر قمی ها تأیید کردند این کتاب رو ما هم تأیید می کنیم، اگر قمی ها تأیید نکردند ما هم تأیید نمی کنیم. این اولین اثر حضرت معصومه، یعنی رساندن و دمیدن روح اعتماد به نفس تو مردم این شهر. دومین ویژگی حضرت معصومه و تأثیر بزرگی که حضرت معصومه بر شهر قم داشت، مسئله مبارزه با ظلم، مبارزه با ستم، مبارزه با بیداد، مبارزه با فقر. ببینیم ما نیامده ایم اینجا که به همه مردم بگوییم مسلمان باشید و شیعه. هر کسی تو دین مختاره، هر کسی تو انتخاب دین آزاده. البته بهترین دین، دین اسلام است و مذهب تشیع، تو این هیچ شک و تردیدی نیست. قد تبین الرشد من الغی، راه راست مشخص راه اهل بیته. این رو ما دوست داریم همه مسلمان باشند، دوست داریم همه شیعه باشند، اما این که شدنی نیست. اما چیزی که هدف اصلی مبارزه با ظلمه. ببین همیشه در طول تاریخ شما همیشه دیدی توی محرم مداحان یک شب روزه مسلم ابن عقیل را میخونند. مسلم ابن عقیل نه امام است نه امامزاده، اما مظلوم واقع شد تو جریان کربلا. عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه به مسلم ظلم کرد. ما یک شب همونجور که روزه رو اختصاص میدیم به حضرت عباس و علی اصغر و علی اکبر، یک شب هم مسلم ابن عقیل، به خاطر اینکه این مظلوم واقع شده. یک شب درباره حر ابن یزید ریاهی روزه میخونند، عزاداری میکنند. درسته حر آمد خدمت کرد، فداکاری کرد در راه امام حسین، اما به هر حال حر مظلوم واقع شده بود و ما میخواییم بگوییم ما شیعه هستیم و شیعه از مظلوم دفاع میکنه، مظلوم هر که باشه. حیوانی اگر مظلوم واقع شد ما ازش دفاع میکنیم. افتخار قمی هاست علمایی در کنار این حضرت معصومه تربیت یافتند. مرجع تقلید اومده زمین وقف کرده، درآمد زمین برای مداوای سگهای ولگرد. مرجع تقلید زمین وقف کرده برای غذای سگهای ولگرد. یعنی مرجع تقلید حتی تو فکر این بوده که یه سگی اگر که یه وقت گرسنه بماند ما مسئولیم و برای این حتی زمین وقف میکنه. این فرهنگ حضرت معصوم است که از مظلوم دفاع کنیم. مظلوم حیوان باشه به فکرش هستیم، از او دفاع میکنیم. انسان باشه، مسلمان باشه یا کافر باشه. این که همیشه میگوییم امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی دید از پای یک زن یهودی خلخالی دزدیدن، امیرالمومنین چقدر ناراحت شد، فرمود اگر کسی از قصه دق بکنه جا داره. یعنی به یهودی هم نباید ظلم بشه، یهودی هم احترام داره. یک زن یهودی باید امنیت داشته باشه، کسی مال یهودی رو نباید ببرد. چقدر گفتند که امیرالمؤمنین پیر مردی یهودی را دید داشت جدایی میکرد. حضرت علی ناراحت شد، فرمود که ای مسلمان ها، این مرد یهودی تا میتونست کار بکنه ازش کار کشیدید، حالا که پیر شده باید جدایی بکنه؟ این شرم‌آوره. حضرت علی به اون مرد یهودی فرمود برو تو خونت بشین، خرجت را هم از بیت المال مسلمان ها من میدهم. و بیمه امیرالمؤمنین از بیت المال مسلمان ها گذاشت برای یک پیرمرد فقیر یهودی. این فرهنگ اهل بیته، این فرهنگ حضرت معصوم است. و قم این جور شهری بوده، یعنی دفاع از مظلوم، دفاع از محرومین. یه وقت آیت الله عراقی رضوان الله علیه تو خطبه نماز جمعه می‌فرمود اگر کسی همسایه اش گرسنه بخوابد، اگر خبر ندارید همسایه گرسنه است، گناه کبیره کرده اید. اگر کسی خبر نداره همسایه گرسنه است، گناه کبیره کرده. بعد می‌فرمود اگر کسی خبر داره همسایه گرسنه است، اون که خب یهودیه، اون که اصلا مسلمان نی، اونی که کار نداریم بشه. کسی که میدونه همسایه گرسنه است یهودیه، اون اصلا مسلمان نیست. کسی که نمیداند همسایه گرسنه است، گناه کبیره کرده. این فرهنگ حضرت معصوم است، این فرهنگ اهل بیت. و افتخار ما اینه که ریزخار چنین سفره ای باشیم. اینم دومین تأثیر حضرت معصوم بر قم و فرهنگ قم. و سومین و آخرین ویژگی که عرض میکنم اینه که حضرت معصومه سلام الله علیها به این شهر تشریف آورد تا با قلوب، با زیاد رویه در دین و با تفریط مبارزه بکنه. در زمانهای قدیم تفریط را هم قلوب میگفتند، کسی توی دین کوتاهی بکنه یا زیاد روی کند. انسان همیشه باید معتدل باشه. امامان را امام بدانیم، خدا را خدا بدانیم، بدانیم که ما چقدر باید درباره توحید حرف بزنیم، چقدر درباره امامت. توحید حرف اول دینه، ربوبیت خدا حرف اصلی است. اینها اصول و پایه های فرهنگ حضرت معصوم است. یعنی حضرت معصوم آمده تا به ما توحید را بیاموزد، خداشناسی، امام شناسی، پیغمبر شناسی، اعتقادات و معارف دین را به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها بیاموزیم. اینکه بسیاری افراد می اومدن خدمت 14 معصوم علیهم السلام و دین خودشون را عرضه می کردند، ثقلش و بیشترین کار در زمان حضرت معصومه و بعد از حضرت معصوم است. به هر حال اینها تأثیرات فرهنگی حضرت معصومه سلام الله علیها بر قم و بلکه بر کل کشور و بر همه جامعه تشیع و بر همه شیعیانه. فرصتی نیست و الا توضیح میدادم که در زمان حضرت معصومه حتی در آفریقا چگونه مردم معتقد به حضرت معصومه بودند، چگونه تحت تأثیر حضرت معصومه قرار گرفتند، چگونه تو شهر قاهره هنوز که هنوز فرهنگ و نمونه ها و پرتوی از حضرت معصومه وجود داره. توسل پیدا میکنن همون سنی های قاهره به حضرت معصومه، زیارت حضرت معصومه را همون سنی ها توی قاهره انجام میدهند. کتاب هایی که سنی ها توی قاهره و توی آفریقا درباره حضرت معصومه نوشته اند قطعاً و یقیناً از کتابایی که ما تو قم نوشته این بیشتره. یعنی اینقدر فرهنگ حضرت معصومه اونجاها نفوذ کرده. نام مبارک حضرت معصومه اینه، حضرت ستی فاطمه معصومه. کلمه ستی جزء نام مبارکشونه. در منابع قدیمی و تاریخی هر کجا نام حضرت معصومه آمده با پیشوند ستیه، حضرت ستی فاطمه معصومه. اون میدان میر را هم که بهش میگویند میدان ستیه، به خاطر اینکه نام این خانم ستیه است و حضرت ستی فاطمه معصومه سلام الله علیها. به هر حال امشب شب ارتحال و شهادت این بانوی کرامت است. خدا را به برکت این فاطمه معصومه، این بزعه رسول الله، این عمه ولی خدا، خواهر ولی خدا، فرزند ولی خدا، به این کسی که ائمه علیهم السلام شیعیان را ارجاع دادن به حضرت معصومه، خدا را به برکت این فاطمه معصومه قسم میدهیم انشاءالله نصرت و یاری خودش را بر همه مسلمانان نازل فرماید و این خیزش و بیداری اسلامی که الان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شروع شده انشاءالله آغاز مبارکی باشد بر پیروزی مسلمانان و نابودی کفار و مستکبرین و خصوصا مقدمه ای باشد بر نابودی و زوال اسرائیل و انشاءالله آمریکای جنایتکار. خب انشاءالله که از برکت توسلات و عزاداری های مداحان محترمی که در خدمتشون هستیم انشاءالله استفاده خواهیم کرد. من فقط چند تا دعا میکنم. پروردگارا تو را به آبروی حضرت معصومه سلام الله علیها در این شب ارتحال این بانوی کرامت قسمت میدهیم عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. پروردگارا برکت های مادی و معنوی خودت را بر همه مسلمانان خصوصا بر شیعیان نازل بفرما. در دنیا زیارت اهل بیت و در آخرت شفاعتشون را نصیب همه ما بفرما. به مقام معظم رهبری سلامتی و طول عمر کرامت بفرما. همه شهدای عزیز و گرانقدر، امام امت، امام شهیدان، همشون را غریق رحمتت بفرما. پروردگارا معلولین، مجروحین، مریضان، مخصوصا یکی از علمای بزرگی که تازگی کسالتی پیدا کردن، خدای همشون را هرچی زودتر لباس عافیت بپوشان. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.